در قرآن کریم 276 بار رحمت وجود مقدس پروردگار عالم مطرحه. کمتر موضوعی در قرآن مجید به این تعداد تذکر داده شده. این عدد رو اگر به عدد رحمت حق که در دعاها مطرحه اضافه کنیم، عدد قابل توجهی خواهد شد. در دعای جوشن کبیر به هزار صفت از اوصاف حضرت حق اشاره شده. اون اوصافی که خشم الهی رو مطرح میکنه در این هزار وصف به 5 عدد نمیرسه، که البته این 3-4 باری که خشم الهی مطرحه به معنای عذابیه که خود مجرمان، تبهکاران، فاسقان، منافقان، مشرکان و کافران سببشن، نه اینکه این خشم در ذات حضرت حق باشه. این جریمه و عذابه که در دعای کمیل با یه لحن با محبتی به پروردگار عرض میکنه: فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. اگر منکرانت نبودن، اگر دشمنانت نبودن، لجعلت النار کلها بردن و سلاما. این 7 طبقه جهنم هم جزء بهش بود. این 7 طبقه قبلا زمین بهش بوده، ولی تبهکاران و معاندان و کافران سندشو با جرمهاشون جدا کردن و اون سرزمین تبدیل شد به یه سرزمین پر از آتش. اون هم نه آتشی که از بیرون تأمین بشه. طبق آیات قرآن آتش ماده سوزنده نداره در دوزخ. عامل افروخته شدن آتش نه بنزینه، نه گازه، نه نفت کوره است، نه نفت سیاهه. چند بار در قرآن مجید هشدار داده: و تقو النار التی و گود و هنناس هیزم دوزخ آتشگیره دوزخ خود مردمن. از بیرون تأمین نمیشه و یه مقدار در سوره نساء در این زمینه صراحت بیشتری داره. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، همون وقتی که دارن به ستم مال یتیم رو میخورن، همون وقت، نه در آینده. انما ياكلون في بطونهم نارا، همون وقت دارن آتیش میخورن. اما چون تو دنیا لطف من اختزا کرده که مال حرام رو به صورت آتش نبینن، حرارتی ازش حس نکنن، اون مال حرام رو که آتشه به صورت لباس ببینن، به صورت خونه ببینن، به صورت ماشین ببینن، به صورت اساس خونه ببینن. اما به محض اینکه خیمه دنیا رو جمع بکنن، از اعضا و جوارحشون که در هر کدام با گناهان کبیره مثل مال حرام آتش ذخیره شده، در قیامت این آتش شعله ور میشه. آتش جهنم کار پروردگار نیست. در قرآن میگه ان الله لا یرضی لعباده الکفر، من به کفر بندگانم رضایت ندارم. کفر عامل آتشه، من خدای آتش افروزی نیستم. نتیجه کفر آتشه، کفر مال کافره و کفر هم زائیده کبر کافر و مادی گری کافره. هرچی هم که کاوش بکنید و تحقیق بکنید که یه جرقه آتش قیامت رو از ناحیه خدا پیدا بکنید، پیدا نمی کنید، چون در اون ناحیه آتشی وجود نداره. تمام عالم رو با رحمت شروع کرده، با رحمت هم ختم میکنه. کتاب آسمانیش رو با رحمت شروع کرده و در سوره ناس با بردن سه نامش، قل اعوذ به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، پناهگاه، یعنی رحمت، با رحمت ختم کرده. همه انبیاشو به رحمت فرستاده، تمام اولیاشو به عنوان جلوه رحمتش در مردم جا داده. حدوداً 3 تا یا 4 تا وصف و که ریشش رو عرض کردم در خود مردمه، از دعای جوشن کبیر کنار بذارید، از 1000 تا حدود 997 داشت فقط مطرح میکنه رحمت خدا فقط. و اما در دعای کمیل امیر المؤمنین مسئله رحمت دریاوار مطرحه. من فکر نمی کنم، چون خیلی با کتاب سر و کار دارم، با ترجمه سر و کار دارم، با نوشتن سر و کار دارم، 50 سال جدای از کتاب نیستم، فکر نمی کنم خودم هم دعای کمیل و در بالای 1000 صفحه تفسیر کردم، ولی به نظرم نمیاد که از زمان انشاء کمیل تا امشب کسی این جمله اول دعای کمیل رو فهمیده باشه. اللهم اینی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. و ما کل شیء رو چجوری بفهمیم؟ ما خودمون تک تک یه شیء، یعنی یک انسان. شیء یه لغتیه که مصداق همه چی قرار میگیره. ما یه شیئیم، یه نفریم، یه شخص واحدیم. ما که یه نفریم، دانشمندان فیزیولوژیست دنیا درباره ما نوشتن دیگه، این یه مسئله قطعیه. حسابگریش هم خیلی آسونه، از اطبای بزرگوار بپرسید که تعداد سلول سر انگشت رو چجوری حساب میکنن دقیق. اونا نوشتن هر انسانی به تنهایی تعداد سلولای ترکیب کننده بدنش، سلولای پوستی، استخوانی، مغزی، قزروفی، تمام سلولا، اگه خود اون انسان بخواد سلولای بدن خودشو بشماره، بیشینه ثانیه‌ای، یعنی 1/60 دقیقه، 1 دقیقه 60 ثانیه است. اگر بتونه ثانیه‌ای 1000 تا دونه‌شو بشماره و هیچی نخوره، نخوابه، هیچ جا نره، فقط کارش بشه شمردن سلول‌های بدن که هر یه سلولش یه شیئه، بعد از 1000 سال، بعد 3000 سال شماره سلولا تموم میشه. خب این یه کل شیعه، یه شعاعه، کل شیعه، کل شیعه چه عددیه؟ کسی غیر خودش نمیدونه. کی میدونه؟ شما تو کتابای علمی ببینید یه قطره آب، یه قطره چه مقدار، چه تعداد اکسیژن و هیدروژن داره؟ یه قطره. مثلا عددی رو که دادن عقل رو دیوانه میکنه. خب در یه قطره آب یه شعاع کل شیعه. حالا خود امیرالمؤمنین اینو کاملا درک میکرده. ما نمیفهمیم که رحمت تو فراگیر به کل شیعه. کل شیع چقدر؟ چه عددیه؟ چه ترکیباتیه؟ شما 1 سانتی‌متر مربع خاک رو از یه دانشمند خاکشناس بپرسید که در 1 سانتی‌متر مربع چه تحولات عظیمی صورت میگیره، مگه عدد اونا رو به این راحتی میشه به دست آورد؟ عدد اتم‌های کره زمین، کره زمین و همه کرات عالم مرکب از اتم‌ها هستن. تازه خود اتم‌ها ترکیبی‌ان، یه هسته مرکزی دارن که اونم یه بخش مثبت داره، یه بخش منفی. کی بیاد حالا کل ساختمان آفرینش رو حساب بکنه چند تا اتم داره؟ رحمت فراگیر به کل ایناست. میشه همین جمله رو فهمید؟ نمیشه. نمیشه فهمید، اصلا نمیشه فهمید. ما یه معده داریم که دانشمندان اروپا، من تو کتاباشون خوندم، این معده ما جدارش خیلی نازکه، خیلی. و دیدید معده گوسفندو، این جداره خیلی نازکه، ولی این معده از زمانی که ما به دنیا اومدیم تا حالا توش اسید داره. اگه اسید نداشت، غذاهایی که ما میخوردیم هضم نمیشد. اسید شما روی آهن بیریز، یه خود صبر کن، آهنو میسابه. 90 سال اسید کار داره میکنه، این پرده نازک معده رو سوراخ نمیکنه. در یه غذا خوردن کاری که معده میکنه 1,000,000 کاره، یعنی یه کارگاه شیمیاییه که 1,000,000 تکلیف گردنش. ما یه نهاری میخوریم، شامی میخوریم، میگیریم، میخوابیم، خداحافظ. شما نمیدونیم پروردگار با رحمتش برای هضم غذای تنهای ما چی کار داره میکنه. یعنی 1,000,000 کار برای یه معده و اونم سوراخ نشه. و حاکمیت معده هم دست خودشه. یه غذای خوشمزه برای نهنگ، گوشت و استخون، قورتش میده، کیف میکنه. ولی نهنگ حضرت یونس رو قورت داد، خدا به معدش گفت یونس رو هضم نکن، اما طبیعی غذا تو بخور، به معده گفت غذا رو هضم کن. یعنی در آن واحد دو تا کار میکرد معده نهنگ، غذا رو هضم میکرد، دست به ترکیب یونس نمیزد. تازه قرآن میگه اگر در شکم ماهی از مسبحین نبود للب صفی بطنهی الا وقت معلوم، تا روز قیامت هم نهنگ و زنده نگر میداشتم هم یونس. نهنگم غذاشو میخور، طبیعی. رحمت خدا تو جمله اول کمیل اصلا قابل معنا کردن نیست. حالا من یه چیزی نوشتم، اما چی؟ عین تراب و رب الارباب. این که به ما یاد دادن، چقدر زیبا یاد دادن که شبان روز 5 بار، یکی نماز صبح، یکی ظهر، یکی عصر، یکی مغرب، یکی عشا، به صورت واجب. بگو الله اکبر. از ائمه ما پرسیدن این الله اکبر رو برای ما معنی کنید. مگه چی در کنار او صغیره که او کبیره؟ ائمه ما فرمودن اصلا الله اکبر معنیش اینی که خدا از همه چی بزرگتره. همه چی یعنی چی؟ همه چی چیزی نیستش که از خدا، خداوند از اونا بزرگتر باشه. امام هشتم به راوی فرمود معنیش اینه الله اکبر و ان یوسف، بزرگتر از اینه که بتونید وصفش بکنید. چیش رو وصف کنید؟ یکیش رحمتشه که تو کل شایش کمیت همتون و همه انبیا لنگ. چیش رو وصف بکنید؟ و ای کاش معرفت به خدا در این ملت یه چراغ روشنی میشد. ای کاش مردم مالکشون و خالقشون رو میشناختن. ای کاش مساجد تو مارمزونا، محرم سفرا، به گویندگان باسوادی که دعوت میکنن پیشنهاد میکردن از 10 شب 2 شبشو فقط اختصاص بدین به معرفت الله که افضل علومه، اونم معرفت عاطفی. در قرآن مجید خدا بر وجود خودش هیچ دلیلی نیورده. خدا یه بار در قرآن گفته افالله شک کن، در من کسی شک داره؟ هیچ کی شک نداره. هیچ. شما یه کمونیستی رو بیار که کمونیست به دنیا اومده باشه، بهش بگو عالم ساخته کیه، طبق درسی که بهش دادن میگه عالم زیربناش ماده اولیه است. بهش بگو ماده اولیه‌ای که دیالکتیک میگه، این ماده اولیه قابل دیدنه؟ میگه نه. رنگ داره؟ میگه نه. بو داره؟ میگه نه. میگه ابتدا داره؟ یعنی یه روزی نبوده؟ میگه نه. میگه انتها داره؟ میگه نه. خب چیه این ماده عالم؟ میگه به ما گفتن ماده ازلی و ابدی، رنگ نداره، شکل نداره، بو نداره، زیربنای تمام عالم خلقته. خب همینو قرآن میگه الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض، اراده و قدرت او زیربنای عالم. ما با کمونیستا دعوامون رو اسمه، رو اسم. ما جنگ لفظی داریم. ما میگیم الله، اون میگه ماده است. ما میگیم ازلیه، اون میگه ماده ازلیه. ما میگیم خدا ابدیه، اونم میگه ماده ابدیه. ما میگیم خدا شکل نداره، رنگ نداره، بو نداره، اونم میگه ماده شکل و بو و رنگ نداره. پس هیچ شکی در وجود خدا در هیچ دلی پیدا نمیشه. یعنی بشر فطرتاً میدونه جهان زیربنا داره. کاری که انبیا کردن این زیربنا رو معرفی کردن، قرآن زیربنا رو معرفی کرده، کمیل، عرفه، ابو حمزه، جوشن کبیر زیربنا رو معرفی کرده. به ما هم که میگن الله اکبر، یعنی او بی نهایت و وصفش به حدود در نمیاد، ولی عاطفی خداشناس شو. ده بند، پنج بند، دو بند از جوشن کبیر رو بفهم، الحمدلله رب العالمین رو بفهم. همین الحمدلله رب العالمین. ما سنی ها رو بی نور میدونیم. همین سنی بی نور، فخر رازی که از دانشمندان بزرگ تفسیر و از علمای بزرگ اهل سنت در تفسیر کبیرش جلد اول اگه دارید امشب ببینید، راهنمایی میکنه که فقط الحمدلله رب العالمین میگه طبق بررسی من، منم محدودم، کوچیکم، طبق بررسی من الحمدلله رب العالمین اول نماز با 1,000,000 معنا در ارتباط. این بود که مرحوم آیت الله العظما آسد علی نجف آبادی که 80-90 سال پیش مجتهدین واقعی استان اصفهان، اون زمان که پهلوانای عجیبی در علوم اهل بیت داشتیم، مجتهدین بسیار قدرتمند 90 سال پیش اصفهان، متفقن اونایی که انصاف داشتن، اونایی که روح پاکی داشتن، اونایی که آلوده به حسد نبودن، مجتهدین واقعی با تقوای اصفهان، رأیشون این بود که آستلی نجف آبادی اعلم علمای شیعه است. البته ایشون حاضر نشد رساله بده، پالتویی که می پوشید تا سر زانوش بود، امامش اندازه دستمال بزرگ بود که گاهی بر می داشت می داشت تو جیبش، جوراب پاش نبود، محاسنش کم بود، قیافه اونچنانی از خودش نشون نمی داد. تو را گاهی می رفت، در احوالاتش نوشتن یه دهاتی می دیدش، نمی دونست که این دریای علم دوزار یک قرون بهش می داد، می گو آقا یه فاتحه برای بابای من بخون، می گو مانعی نداره، پولو می گرفت، از سهم امام اصلا مصرف نمی کرد، با اون عظمت علمیش منبر رو در طول سال ترک نمی کرد. پای پله اول منبر می شست، اول یه فصل مشبعی گریه می کرد، اول بعد منبر رو شروع می کرد. تو منبر تا به روزه ابی عبدالله بیرسه می کش خودشو از گریه. ارادتش نسبت به ابی عبدالله شبیه ارادت زینب کبرا بود. ایشون در بیشتر منبرای اصفهان هم خطاب به علما کرد، هم خطاب به طلبه ها که عالمان دین، طلاب دین، بر شما مسئولیت شرعیه که معنای نماز رو یاد مردم بدین، مردم بفهمن خدا رو، مردم الله و اکبر رو بفهمن، مردم بسم الله الرحمن الرحیم نه الفاظ و خدا رو بفهمن، که بسم الله الرحمن الرحیم یه جهت به طرف اوست، او کیه؟ اللهه، مستجمع جمیع صفات کماله، او کیه؟ رحمانه، یعنی مهر بی اندازه است، او کیه؟ رحیمه، یعنی رحمت غیر قابل قطع شدنه. حالا الحمدلله رب العالمین، عالمینشو باید چی کار کرد؟ خود ربشو باید چی کار کرد؟ من فیضیه قم درس داشتم، 15 جلسه فقط ربو میگفتم، آخرش دیدم اگه بخوام بمونم ممکنه طلبه ها خسته بشن، دیگه سر 15 رو قطع کردم. البته همه رو نوشتم، از اول قرآن رو که تو فیضیه درس میدادم، الان دیگه تموم شده، قرآنم 40 جلد شده، هر جلدی 700 صفحه، ولی من این 40 جلد تفسیر رو که نگاه میکنم میبینم والله قسم یک صفحه کشف از این آیات خدا نداشت. نمیدونید خدا چه خبره. ای کاش منبرا پیوند مردم رو با خدا قوی، ای کاش منبرا از تملقات غیر شرعی خالی میشد، ای کاش منبرا به عالمان گذشته برمیگشت و بی سوادا با منبر خداحافظی میکردن، ای کاش قرآن و اهل بیت دوباره به منبر شیعه برمیگشت. و شما نهج البلاغه رو ببینید، خطبه ها یعنی منبرای امیرالمومنین، چه درصدی از خطبه ها راجعه به پروردگار؟ همین خطبه اول آدم میخونه دیوانه میشه، عاشق میشه، دل باخته میشه. شما فهرست نهج البلاغه رو ببینید، کرارن تو فهرست میبینید خطبه امیرالمومنین در ستایش پروردگار، یا خطبه های پیغمبر، یا این دعای عرفه ابی عبدالله، یا ابو حمزه وجود مبارک زین العابدین. اینا همه توحید درش موج میزنه. در هر صورت 276 بار در قرآن رحمت مطرحه، دریاوارم در دعاها رحمت مطرحه. خب برای انبیا طرح رحمت یا برای ائمه یه پرونده داره، برای ما طرح رحمت یه پرونده دیگه داره. انبیا معصیت که نداشتن، انبیا در اطاعت طمع که نداشتن. نمیدونم طرح رحمت برای انبیا و ائمه بر چه اساسی حالیم نمیشه، اما برای چی این همه رحمت رو برای ما مطرح کرده؟ برای این که میدونسته ما بیمار گناه میشیم، هم بیمار گناه باطنی هم بیمار گناه ظاهری. میدونسته که ما ممکنه دچار بخل بشیم. بعدم تو قرآن در سوره آل عمران آیه 180 اومده گفته ثروتی که خودم عطا میکنم به بندم، یعنی ثروت حلال، به اونی که عطا کردم یعنی آدم متدین. ولی این آدم متدین این ثروت عطایی منو یبخلون به ما، یبخلون بخل میکنه به اون ثروتی که بهش دادم، فقط خودش میخوره. فقط خودش میخوره. من قیامت با این چه کار میکنم؟ یای هست قیامت کل ثروتشو تبدیل به یه گردنبند آتشین میکنم، میندازم به گردنش، دیگه هم در نمیارم. مؤمنو میگه با میدونسته من مؤمن بیماری درونی پیدا میکنم، میدونسته بیماری بیرونی پیدا میکنم. یه علت طرح رحمت اینه که اگر آلوده شدی با این رحمتی که من دارم از من ناامید نباش، با این رحمتی که من دارم بی معالجه کن خود، بی جهنم نرو، بیا مورد خشم قرار نگی، بیا منفور من نشو و قابل معالجه. وقتی توبه کردی رحمت منم باطن تو شستشو میده، باطن پاک میشه، ظاهر پاک میشه، قیامت که وارد شدی والجنتو لایت خلوها الا طیب. اینجا جای پاکانه. من آلوده ها رو برای بهش راه براشون قرار ندادم. این یه علت طرح رحمته که طرح علاجیه، طرح درمانیه. همین بحث و خداوند لطف کنه فردا شب ادامه میدم، یه مقدار بیشتر با وجود مقدسش آشنا بشیم، نسبت به او عشق بیشتر، شوق بیشتر، رغبت بیشتری پیدا کنیم. حرفم تمام. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا. لعین ترک ناطق لعظ جن الیک بین اهل هو زجیج آمین ولا صرخن إليك صراخا مستصرخي ولا بكين على ركاع فاقدي ولا أنادينك أين كنت يا وليا مؤمني يا غاية آمال عارفي يا قياس مستخيل يا حبيبا قلوب الصادقين ويا إله العالمين این مربوط به شب جمعه و شب خدا اما امشب شب عبی عبدالله آن دم بریدم من از حسین کامد به مقتل شمرسیم امیدوید و من میدویدم او سوی مقتر من سوی باطر او می نشست و من می نشست او روی سینه من در مقابل او می کشید و من می کشیدم او خنجر از کین من ناله از دی او می برید و حسین سایر من از حسین دل اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علينا اللهم أيد واحفظ إمام زماننا واجعل عاقبة أمرنا خيرا